أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اشکال سومی که به اون صحیحه و سه روایت دیگری هم که داشت فرمود کل رایت ترفع قبل قیام المهدی علیه السلام فهو طاغوت، صاحبها طاغوت. سه ایراد مهم به این صحیحه گرفتیم. ایراد سوم این بود که ما ادله قطعیه از آیات و روایات داریم، دلالت دارد بر وجوب امر به معروف، وجوب نهی از منکر، وجوب جهاد با دشمن در راه اسلام برای دفاع از اسلام. این ادله قطعیه رو ما داریم و گاهی در مقام امر به معروف و نهی از منکر اگر باشیم نیاز به این هست که یک حکومتی باشد، حکومت حقی تشکیل بشد و یه ولیگی در رأس حکومت و این حکومت در زیر سایه این حکومت امر به معروف و نهی از منکر باشد. گاهی اینجور لازم میاد. خب اگر قضیه اینجور پیش آمد، یک حاکم طاغوتی هست داره انحراف در اسلام ایجاد میکند، بدعت ایجاد میکنه، یک امور عدوانی، اموری که خلاف شرعه دارد رایج میشه، باید با این حکومت طاغوتی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر مقابله کرد. خب اینجا باید یک حکومتی، پرچمی برافراشته بشه، یه ولیگی باشد، واجد شرایط، زمام امور ریاست اون رو به دست بگیرد، مبارزه بکند. همینجور که نمیشه با زبانی مبارزه نهی از منکر کرد یا با قلبی، و سه مرحله هم داره نهی از منکر. یک مرحله زبانی، قلبی، مرحله سوم مرحله یدی است. و تو روایات هم یه روایت دیروز خوندیم فرمود که انکر به سیف، روایت که دیروز خوندیم فرمود و من انکر به سیف، با شمشیر نهی از منکر کند، لتکون کلمت الله هیل اولیا، به این هدف کلمت الله اعلام بشد، اعلاء کلمت الله بشد. خب این شرطش این است که یک تجهیزاتی باشد، یک امکاناتی باشد، نظامی باشد، لشکری تهیه کند، جندی باشد، بالاخره اینا وسائل عرض کنم که تجهیزات جنگی داشته باشند تا بتونن مبارزه کنن. لذا امامم فرمود من انکره او به سیف. مراد از سیف هم این نیست که یه نفر شمشیر دست بگیره برای نهی از منکر. اگر یه کسی مثلا مشروب خورد بزنه گردنشو بزنه، این که مراد به سیف نیست. مراد به سیف یعنی قدرت. انکره به سیف یعنی با یک قدرتی، با یک قوتی. این سیف کنایه از یک حکومته، حکومت مقتدر. من انکره به سیف یعنی انکار کند با یک حکومت مقتدر دارای نظام، دارای عرض کنم که لشکر، تجهیزات، اسباب جنگی. اون وقت لتکون کلمت الله هیالعلی. این علی حال روایت ما داریم و روایات متعدد مشابه این که میرساند که گاهی در طول زمان برای ایجاد امر به معروف و نهی از منکر نیاز به یک تشکیلات است و این تشکیلات رو از این روایات در میام که نه تنها طاغوت نیست بلکه واجب تشکیلش، واجب است نهی از منکر. وقتی نهی از منکر فریضتون عظیم است، پس مقدمش هم که تشکیل یک همچه نظامی باشد تا بشه انکار به سیف کرد، پس تشکیل اونم واجب میشه. پس وقتی واجب هست تشکیل یک حکومتی نظامی واجب، این دیگه اون روایت ولو صحیحه باشد که میگه اگر تا اگر پرچمی برافراشته شد صاحبها طاغوت، اینا دیگه اون روایت رو طرح میکنن، طرد میکنن. این بحث ما بود. بله اونم همینه، فرق نمی کنه بله درسته، برای در تحت ظل این حکومت همینطوره، اونام برای اقامه نماز، برای اقامه زکات، اقامه امر روزه، برای احکام، برای اونام همینجور. روایت دیگر حدیثی است که جابر از امام باقر نقل میکنه. حدیث طولانی است، شاهد عرضمون را از حدیث ما نقل میکنیم. قال امام باقر فرمود فانکروا بقلوبکم. مقدماتی دارد روایت، اونا رو کاری نداریم، میرسد به این. عرض کنم که کتاب وسائل، کتاب جهاد، باب 3 از ابواب جهاد، باب 3 جهاد العدو، روایت اول، روایت 1 از باب 3 از ابواب، عرض کنم که جهاد العدو، مال کتاب جهاد. روایت اینه فانکروا بقلوبکم، این یه مرحله نهی از منکر، انکار کنید با قلب. تنفر خودتون رو وقتی نمیتونید حرفم بزنید، همینقدر ابراز کنید که شما از این منکری که دارد محقق میشه شما متنفرید، قلبن راضی نیستید. این یک مرحله ضعیف از نهی منکر، نهی از منکر. انکرو به قلوبکم و الفذو به السنتکم. سوم، یعنی دوم مرحله نهی از منکر یا امر به معروف، الفذو به السنتکم، با زبانتون طلب به لفظ بیارید، با زبانتون بگید. به اون کسی که مرتکب حرام است بهش تذکر بدید این کارت زشته، کارو نکن، کار حرامی است. اینم مرحله دوم، اول قلبی، انکار قلبی، دوم لسانی، سوم و سکو بها جباههم. سکو بها، سکه یا سکو یعنی ضربه ضربا شدیدا، سکه یعنی ضربه ضربا شدید، سکه به وجهه یعنی تو صورتش زد، به تعبیر ما میگیم سیلی زد. سکه فی وجهه، در صورت او سکه یعنی ضرب ضربا شدیدا به وجهه، به قول ما میگیم سیلی به صورتش زد. تو قرآن هم اومده، عرض کنم که ملعون فرشته اومدن حضور حضرت ابراهیم علالم بیگنا و آلهی و علیه السلام، میهمان شدن، قضا برشون آورد، نخوردن. حضرت ابراهیم وحشت کرد، گفتن ما اومدیم برای هلاکت قوم لوط. وقت در زن فرمود، قرآن فرمود و بشروه به غلام علیم، ملائکه بشارت دادن به حضرت ابراهیم، خداوند فرزند علیمی به شما میده، که مراد حضرت اسحاق، فبشرناها به اسحاق. فاقبلت امرأته فی سره، ساره خاتون زن حضرت ابراهیم وقتی این بشارت رو شنید که خداوند فرزند پسری به شما خواهد داد، از خوشحالی فاقبلت امرأته فی سرتن فسکت وجهها، اون زن زد تو صورتش، سکت وجهها، یعنی مثلا با دستش زد تو صورت خودش. معمولا زنها یه وقت مثلا حالت عصبانیت یا خوشحالی پیدا میکنن به صورت میزنن، اون زن از خوشحالی، فرط خوشحالی که بچه دار میشه، اون وقت گفت قالت عجوز و عقیم، من یه عجوزهی هستم پیر زن، اون وقتی هم که جوان بودم عقیم بودم بچه دار نمیشدم، آیا من با این حال بچه دار میشم؟ اون وقت زد تو صورت، سکت وجهها. اینجا امام فرماد مرحله سوم، فسکو فی وجوههم، بزنید به صورتهاشون، سیلی بهشون بزنید. اگر کسی منکری رو مرتکب میشه، اول قلبی نشد، زبانی تأثیر نکرد، یدیش به این صورت بزنید، سیلی بهشون بزنید. خب یه وقت یه شخص عرض کنم که منکری رو مرتکب میشد، یه نفر باش نهی از منکر میکنه، با هم گلاویز میشن، میزنه تو صورتش، این یه معناست. اما یه وقت هست با یه جمعی داره حرف میزنه، یک گروهی هستند، نهی از منکر میخواد شما با این گروه بکنید، اون وقت بزنید به صورت اونها، یعنی یکی یکی بایستید بزنید صورتاشون، این که مراد نیست. این که بزنید به صورتشون یعنی مقلوبشون کنید، هلاکشون کنید. این اصطلاح هم هست. عرض کنم که دو طایفه مثلا با هم جنگ میکنن، یه طایفه پیروز میشن، میگن ما یک سیلی محکمی به اونها زدیم، یعنی هلاکشون کردیم، یعنی باشون جنگ کردیم. پس لفظ سک فلوچ مراد لفظ خودش نیست که یه سیلی بذاری تو صورت او، این کنایه از این است که اونها را هلاک کردیم، از بین بردیم، ریشه شون را از کندیم. امام رضوان الله تعالی علیه بعض وقتا این تعبیر را داشتن، فرمود سربازان اسلام سیلی به سیلی زدن به صدام، سیلی زدن صدام رو، یعنی صدام رو از بین برد. فرمود آمریکا از اسلام سیلی خورده است. این معنیش نیست یعنی یه کسی چکی زد تو گوشه یه کسی، مراد از سیلی زدن یا مقام معظم رهبری، همین چند روز قبل بود تو صحبت هاشون در مقام مبارزه، فرمود ما به اونها سیلی میزنیم، اونها به ما سیلی نمیزنن، یعنی ما اونها رو مغلوب میکنیم. پس مراد از این مرحله سوم که اینجا امام فرمود سکو فی جباههم یا سکو بها جباههم، تعبیر امام اینه، سکو بها جباههم، بزنید به صورتهاشون، یعنی باشون بجنگید، یعنی اونها رو مغلوب کنید، هلاک کنید. این اصطلاحی است، میگن سیلی زدیم اونها رو نابود کردیم. پس اینجا مراد اینه. پس یک مرحله نهی از منکر جنگیدن و مغلوب کردن اون گروهی است که مرتکب حرام میشند. خب اگر یه هم چیزی در یه زمانی پیش بیاد، امام دستور داده باشون بجنگید، اونها رو مغلوب بکنید، خب جنگیدن با اونها مقدمه میخواد، مقدمهش این است که یک حکومتی باشد، یه نظامی باشد، یه عرض کنم که فرمانده کلی باشد، لشکری تهیه شده باشد، مسائل جنگی تهیه بکنن، اون وقت سکو به جباه ها. خب اگر یه همچه تشکیلی نهی از منکر واجب، فریضه عظیم، نیاز دارد به تشکیل یه همچه جمعیتی، به یه همچه حکومتی، همین جور که خود نهی از منکر فریضه عظیمه، مقدمش هم که تشکیل یک همچه حکومتی تا بتونن سکه وحش بکنن اونم واجب میشن. پس واجب از تشکیل یه تشکیل یه حکومت اسلامی عرض کنم که بتواند نهی از منکر به این صورت بکنن. در استطاعت نه، اما اگر شما عرض کنم که بخواید نهی از منکر بکنید و این امکان نداشته باشد الا به اینکه یه مسیری برید، نباید برید؟ نه
نه مقدمات قبول برید.
خب مقدمات این هم مقدمات این نهی الان داره یک منکری در خارج محقق میشد، ما میخوام جلوش رو بگیریم. یعنی چی؟ یعنی پس منکر اجرا بشد؟ برای مقدمه واجب؟ چرا؟ برای انجام؟ بله بله برای انجام. ببین این یه مقدمه است، یه مقدمه است، مقدمه است دیگه، مقدمه است. ببینید در حج اون استثناست، در حج خودشون تصریح کردن که اگر استطاعت محقق شد وجوب علل مستطیع است، برای همه کس واجب نیست. اگر برای افراد واجب شده بود تحصیلش هم واجب بود، اما برای مستطیع واجب شده. من استطعت علی، ببینید من استطعت لله علی الناس حج البیت، بر اونایی که مستطیع. خب اگر
فردی اینجوریه در تکلیف اجتماعی که
تکلیف اجتماعی میشه زکات، زکات واجبه. من
چه چیزی
نیست که زکات دارم واجب باشه؟ مردم
که زکات برای شما واجب نیست، هر وقت گندم پیدا کردید واجب میشه.
نه هر وقت
قدرت موضوعش باید محقق بشه اونجا. موضوع ببینید چرا تخلط میشه. ببینید اونجا زکات بر کی واجبه؟ بر شما که واجب نیست اینجا نشستید که برید تحصیل قدرت بکنید. زکات یجب علل بر اون کسی که گندم به حد نصاب دارد. اگر گندم هم داشت به حد نصاب نرسیده بازم واجب نیست. بله اونجا واجب نیست تحصیل قدرت، شما برید زراعت بکنید تا گندم پیدا کنید تا زکات بدید. حج هم همینجور. بله نه ببینید تحصیل قدرت در اونجا که واجب نیست، برای اینکه موضوع محقق نیست. اگر موضوع محقق شد مستطیع است، یه آدم مستطیع حالا واجب شد حج، این باید بره تحصیل گذرنامه و بلیط و کاروان و اینا واجب.
اما یه کسی نماز نمیخونه، من میخوام نماز نمیخونم، میگم نماز رو موجب نمیخونه، ولی اگر من قدرت داشته باشم و حاکم باشم مجبورش کنم نماز میخونه.
نه اینجا واجب نیست. ببینید اجازه بدید، شما بالاخره مثالی که زدید مثالتون با اینجا تطبیق نداره. اونجا تحصیل قدرت واجب نیست، بله، ولی اونجاییست که برای اون کسی که اون مقدور رو دارد تکلیف آمده. اما اینجا برای کل افراد واجب است نهی از منکر. بله نه چی گفته در صورت تمام؟ سه مرحله براش قرار دادن. یه جا که نیاز به میدونی تأثیر نداره، همونقدر قلبی اجرا بکنید کافیست. این در جایی که احتمال تأثیر نمیدید. اگر چنانچه احتمال تأثیر بالاتر میدید با زبانی بگید، اگر چنانچه از اونم مایوسید، اینجا دیگه خود امام فرمود مرحله سوم انکار به سیف. بله سیفه. پس یجب و الکل فرد که انکار به سیف بکند. احسنتون. بله بله
در حوزه فرد نه، اما اگر خواسته باشید تحقق آیات قرآن باشه باید برید تا دو مجموعه.
بله
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 بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
باشه باشه. ببینید ما میگیم گروه، منتها یک گروه ممکنه گروهی باشن 50 نفر 100 نفر اما اینا انسجام ندارند. یک گروه منسجم که فرد که لشکر میخواد همشون نمیتونن شمشیر به دست بگیرن که یک اگر بخواهیم فرماد انکرو به سیف با شمشیر، مراد از سیف این قدرت همینجا، یعنی یک قدرتی درست بکنی. اینجوری میخواد احسنتون، این سازوکار را واجب است، همونجوری که خودش نهی از منکر واجبه این سازوکار مقدماتش واجبه. بنابراین پس واجب تشکیل یک همچه تشکیلاتی، حالا شما اسمشو نذارید ما حکومت تشکیل بدیم، نه یک گروهی یک جمعی فرماندهی داشته باشن انسجام داشته باشن، این همون میشه یه نفری که بالاخره رهبری یک قومی گروهی در دست بدیم. علی ای حال این پس اینم یک روایت که امام فرماد سکو بها جباههم، مراد از این که سیلی به اونها بزنید یعنی کاری بکنید که مغلوبشون بکنید، مغلوب کردنشون تشکیلات میخواد، پس باید این تشکیل هم
در تمام مراحلش بدون اذن حاکم امر به معروف مثلا در تحقق آخری مرحله واجب باشه.
یعنی
ما هر آینه برای برخورد فیزیکی باید حتما با سازوکار کلان حاکم داشته
باشید.
یعنی به فرد به نظر نمیرسه واجب باشه که برای شمشیر تحقیق کنه بیاییم.
نه نه خیلی واجب نیست، اصلا امکان نداره. یه نفر اگر خودش الان مثلا یک کسی بخواد هرج و مرج میشه خودش میگیرن قصاص میکنن. بله خب اینم یک روایت. آخرین روایتی که دیگه از این باب بریم بیرون، باز روایتی است از امام صادق علیه السلام، اینم باز همون روایت از باب یکی از ابواب جهاد عدو در کتاب وسائل، روایت یک از باب یک از ابواب جهاد العدو، روایت از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخیر كله فی السیف، الخیر كله فی السیف و تحت ظل السیف، تمام خیرها در شمشیر است و زیر سایه شمشیر است، ولا یقیم الناس الا السیف، نمیتوند مردم رو به راه راست مستقیم کند بیاره در صراط مستقیم مگر شمشیر، و سیوفو مقالید الجنه، این شمشیرها کلیدهای بهشتن، هر شمشیری اصلی تو دست یک مجاهد این کلیدیست برای بهشت. اینم یک روایت. باز اینجا میبینیم لفظ سیف اومده، همجور که قبلا گفتیم مراد از این سیف لغت شمشیر نیست، این کنایه است. الخیر کله فی السیف یعنی در قدرت قوت جماعتی.
حکومت چه مشکلی داشت به سیف متوسل شده که اینجوری میان چپ و راست میگن که شما همش میگید خیر؟
خیلی خوب، بالاخره الفاظ اونا هم داریم
این من.
بله یعنی اون عبارات اونجور هم اومده. ببینید یه روایات آخه یکی و دوتا نیست، حالا فعلا اینا مراده، اینا که ما این لفظ رو میخواییم. بله
احادیثیه که معمولا دیگه تو صفحات مجازی حضوری همش.
بله الخیر کله فی السیف، تمام خیر با یک جمعیت و گروه هست، گروه قوی شجاع، و تحت ظل السیف زیر سایه زیف، سیف زندگی کردن، زندگی اسلامی صحیح، ولا یقیم الناس، نمیتوند نه یه نفر را، ناس را، لا یقیم الناس، نمیتوند مستقیم کند مردم رو به صراط مستقیم بیارد الا سیف. سیف هست که میتونه گروه رو، مردم رو به راه راست هدایت کنه، مردم رو نهی از منکر بکنه که پیرامون گناه نرن، طرف عبادت رو بگیرن. لا یقیم الناس اس الا سیف و سیوف و مقالید الجنه. باز بنابر اینم با اینم یکی از همون روایت، ولو لفظ سیف آمده ولی مراد از سیف قدرته. خب آیا ما که میخوایم نهی از منکر بکنیم، ما که میخوایم مردم رو به طریق مستقیم، صراط مستقیم بیاریم، آیا این واجب نیست؟ نهی از منکر، امر به معروف، اگر این مقدمه ای دارد، مقدمه چه میشه واجب؟ مقدمه چه هم این است که اون سیف و اون قدرت رو تشکیل بدیم، اون قدرت رو به محققش بکنیم. اینم باز از اون روایاتی است که باز دلالت بر همین دارد که ایجاد یک تشکیلات، ایجاد یک نظام، ایجاد یک عرض کنم که تشکیلات مقتدری که بتواند اقامه امر به معروف، اقامه نهی از منکر بکنه، بر مردم واجب. پس اگر واجب شد تشکیل یه همچه گروهی، یه همچه نظامی، نمیتونیم بگیم دیگه بر افراشتن فرج پرچم و تشکیل یک همچه نظامی این طاغوت است و صاحبش طاغوت. این ادله قطعیه عرض کنم که محقق و مؤکد، این روایات معارض است با اون صحیحه‌ای که میگفت کل رایتن، هر رایتی که طرف قبل از قیام حضرت مهدی اون صاحبها طاغوت، اینا اونو ترد میکنن. این سه دست روایات، روایات قطعی و صحیح، حالا ولو هر کدام اینها سندش مثل او صحیح قطعی نیست، اما همه دیگه رو اینا کمک میکنن، بعضیش صحیح است بعضیش ضعیفه، اما همدیگه رو این روایات تأیید میکنن، از مجموعش یک خبر قطعی در میاد که امام تکلیف قطعی برای وجوب نهی از منکر تکلیف کرده، برای ایجاد اون نهی از منکر تشکیلاتی رو ایجاد بکنه. اینم یک روایت، بنابراین اینم یک گروه دسته از روایات. از اینا رد میشیم، بنابراین پس این روایات که 4 تا روایت بود، اون تا 3 تاشو گفتیم از نظر سند ضعیفه، یکیش روایت صحیحه عرض کنم که دلالت روشن، اینو با این وجوه ثلاثه ما جواب دادیم، یه اشکالی در این قضیه نیست که تشکیل یک حکومت در عصر غیبت هیچ اشکالی ندارد، بلکه گاهی واجب است. این مسئله تمام. عرض کنم که حالا دیروز صحبت شد، بعضی آقایون گفتن مطالب دیگری که در بحث ولایت فقیه هست، اصول بحث تا اینجا تمامه، اما یک عرض کنم که مطالب جنبی هست، اونها رو میتونیم ذکر بکنیم. یکی از مباحثی که میتونیم مطرح بکنیم در امر به معروف این است که این وظایف متقابل رهبر و امت، کسی که ولی فقیه شد و تشکیل یک حکومتی داد، تصدی زمام این امر را به عهده گرفت، تصدی کرد اداره این نظام را، خب این حقی به گردن مردم داره، مردم هم یه حقوقی به گردن این والی دارن، این ولی دارند. این حقوق چیا هست؟ حقوق متقابل، حق رهبر و زمامدار امور به گردن مولا علیهم و حقوقی که امت به گردن رهبر داره، این هم حقوق فراوانی است، مخصوصا تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین فراوان ذکر میکند حقی علیکم و حقکم علی، اینا تو نهج البلاغه هم زیاد داریم. حالا این رو باز میتونیم عرض کنم که مواردش رو بحث بکنیم. حقوق متقابل بین رهبر و لیگ فقیه، اونی که زمام امور و زعامت امر به عهده شه، با اونهایی که تحت عرض کنم که سایه این حکومت رهبری او دارن زندگی میکن. اینجا باز حقوق فراوانیست. یکی از حقوق اطاعت از رهبریست. این یک وظیفه‌ایست که حقیست ولی بر گردن مردم دارد، اطاعت. این یک امریست که هم در آیات قرآن وجوب اطاعت هست، هم در روایات هست که یجب علی الامه الاطاعه، فرمان برداری از اون ولی و اون کسی که زمام امور به دستش. این حق رو او به گردن مردم داره، اطاعتش بکنند. از قرآن این آیه است که قبلا هم اشاره کردیم در بحث ولایت ائمه، پیغمبر و ائمه که ولایت بر مردم دارن، این آیه اونجا مفسر ذکر شد. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از این آیه ما استفاده میکنیم که اطاعت رهبر و اون ولی فقیه بر امت اسلامی واجب است، همه باید اطاعت کنن. از آیه قرآن استفاده میکنیم. خب به چه بیان این روایت رو منطبق میکنیم، آیه رو منطبق میکنیم بر ولی فقیه؟ اول فرمود اطیعوا الله، امر میکنه خداوند از خدا اطاعت کنید، واجب است بر شما اطاعت خدا. اطاعت خدا یعنی چه؟ یعنی اطاعت احکام، اوامری که اقیم الصلاة، آت الزکاة، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، امثال این احکام رو میگیم. احکام الهی است، اطاعت خدا واجب است، یعنی اطاعت او در احکامی که فرموده، احکامی که جعل کرده، تشریع کرده، اطاعت او در این امتثال اوامرش در احکام واجب است. و این امر بنابر این معنا که اطیعوا الله واجب است، اطاعت خدا، این امر ارشادی است، نه امر مولوی. چرا از امر ارشادی است؟ به جهت اینکه عقل انسان خودش دلیل محکم قوی است بر اینکه هر مخلوقی باید از خالقش اطاعت کن. هر کسی که بنده خداست، عبد مخلوق تحت فرمان او باشد، اطاعت کند. پس عقل انسان حکم کند بر انسان که از خدا باید اطاعت کنی، وقت امر اطیعوا امر ارشاد به این حکم عقله. امر ارشادی است، یعنی امری است که ارشاد میکند انسان را به حکم عقل. عقل میگفت این واجب است اطاعت خدا، اطیعوا هم میگه واجب است، از ارشاد به حکم عقل. پس واجب است اطاعت خدا را میگیم عقل میگه، این امرم میگه واجب، اما امر ارشاد به همون حکم عقل. این یک مراد از اطیعوا الله، یعنی احکام خدا رو امتثال کن. اطیعوا الرسول و اولی الامر، اینم یه نحو اطاعت. اطاعت پیغمبر، اولی الامر که بگیم مراد از اهل بیتن، این اطاعت، اینا دو جور امر دارن. پیغمبر یک امر دارد به احکام، اونم میاد به مردم میگه نماز بخونید، روزه بگیرید، فلان چیز رو انجام بدید، فلان چیز رو نهی میکند انجام ندید، لا تقتب بعضکم بعضا. پیغمبر دو جور امر داره، اون اوامریش که امر به احکامه، اونو میگیم همون امر خداست، اطاعت پیغمبر نیست. وقتی پیغمبر فرمود به امت نماز بخونید واجبه، اینا دارن خدا رو اطاعت میکنن، نه پیغمبر رو. پیغمبر تبلیغ میکند حکم الهی را، پیغمبر پیام آوره، دارد احکام الهی را که بر شما واجبه به شما تبلیغ میکند. پس امر اطاعت امر پیغمبر در عواملی که نسبت به احکام اینا در حقیقت اطاعت خداست نه اطاعت پیغمبر، چون او دارد امر خدا را به ما تبلیغ میکند. اما همین رسول به ما اینکه حاکم است، به ما اینکه قدرتی دارد، عرض کنم که اداره میکند زمام امور، سیاست برقراری کردن نظام به عهده اوست، جعل حکومت کرده پیغمبر، به ما اینکه او ولی مسلمین است و اداره امورشون به دست اوست، اونم یه عوامری دارد. این جور اوامر اوامرش مولوی است، این کارو بکنید این کارو نکنید، تشکیل به امتش، به لشکرش، به قومش، تشکیل فلان فرض بفرمایید حکومت رو میده، والی تعیین میکند، لشکر تشکیل میده، فرمانده تشکیل میده. این اوامری که برای نظم امور و اداره امور کشور داره امر و نهی میکند، اینا امر مولوی پیغمبر، اینا هم واجب اطاعتش. پس نسبت به پیغمبر دو جور اطاعت داره، هر دوش واجبه، اما یکیش ارشاد به امر الهی است، اونایش که مربوط به حوزه زمام امور را به دست دارد، اداره امور امت اسلامی است، اونا امر مولوی است و اطیعوا اونا رو میخواد بگه، نه اون امر اولی رو. لذا تکرار شده اطیعوا برای همینه، اطیعوی که نسبت به خدا اطیعوا الله، این امر ارشادی است. اطیعوا امر رسول و اولو الامر را، اونایش که مربوط به احکام باز ارشادی است، اما خداشون یه معوامری دارن، اینا امر مولوی پیغمبر را میگه اطاعت کنید. اینم که اطیعوا تکرار شد، نفرمود اطیعوا الله و رسول، اطیعوا الله این امر ارشادی است، اطیعوا الرسول یعنی اوامر مولوی، اطاعت دوتا تکرار شد، منشأش اینه. حالا این قسمتش تا اینجا که اطاعت واجب، حالا ببینیم منطبق بر ولی فقیه چجور بکنیم، این بحث بعد انشاءالله. وصلى الله على سيدنا محمد.